با 20 رأی مثبت و 1 رأی ممتنع به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کرد. آقای سلیمی که پیشتر شهردار تعدادی از نواحی تهران بوده تا صدور حکم انتصاب شهردار وظایف او را بر عهده خواهد داشت. رضا حقیقت نژار روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در تحلیل وقوع این اتفاق آن را نشان دهنده وجود مقاومت در برخی بخش‌های حاکمیت ایران برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت می‌داند.
این مهمترین نکتهش اینه که هنوز در سطوح بالادستی حاکمیت ایران مقاومت بسیار بالایی برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت، به خصوص قدرت اجرایی کشور وجود داره. در مجلس اندکی تحمل شد به خاطر اینکه در حوزه قانون‌گذاری هستش، ولی حضور در شهرداری تهران به خاطر اینکه یک دست بازی در مدیریت اجرایی به اصلاح طلبان میده و میتونه یک تنگناهای سیاسی و مالی و حتی اجتماعی برای اصولگرایانی که توی این سالها خیلی با شهرداری پیوند خورده بودن ایجاد بکنه، باعث شده که یک مقاومت خیلی جدی ایجاد بشه که الان علنی شده یه بخشش.
سخنگوی شورای شهر تهران روز یکشنبه گفت این شورا مجبور به انتخاب سرپرست برای مدیریت شهرداری تهران شد. او گفته است با توجه به سرعت کار شورا انتظار تعیین سرپرست برای شهرداری را نداشتیم. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را از عاملان اصلی صادر نشدن حکم محمدعلی نجفی می‌داند.
با اطمینان میشه گفت که سازمان اطلاعات سپاه که مرتبط است با حصله اصلی قدرت در جمهوری اسلامی نظر خوشی نداره با آقای نجفی و فراتر از این تلاش میکنه که با اعمال فشار بر نجفی یا شورای شهر تهران امتیازهای بیشتری بگیره و یک شهردار یا همسو با خودش انتخاب کنه و یا اینکه نجفی رو وادار کنن به اینکه حداکثر همراهی و همدلی رو داشته باشه با منویات شخص اول نظام و همینطور سازمان اطلاعات سپاه.
پیش از این طبق مصوبه هیئت دولت در سال 1377 برای تایید حکم شهردار وزارت کشور نیازی به استعلام از نهادهای امنیتی نداشت، اما مجلس نهم که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند در آخرین روز کاری خود استعلام از نهادهای امنیتی را برای انتخاب مسئولان مشاغل دولتی و حساس از جمله شهرداران الزامی کرد. رضا حقیقت نژاد با اشاره به این مصوبه میگوید وزارت کشور حالا باید با نهادهای امنیتی در این باره مذاکره کند.
قانون تشکیلات شورا مسئولیت متوجه وزیر کشور دونسته و مثلا به استعلام اشاره نکرده، ولی در قانون انتصاب افراد و مشاغل حساس که یکی از آخرین قوانینی بود که مجلس نهم مصوبه کرد، اونجا تصریح شده که مسئولین برخی از مشاغل حساس رو باید استعلام کنن از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و نتیجه این استعلام رو در انتصاب خودشون منظور بکنن. حتی اگه منظور نکنن ممکنه که مجازات بشن و اون سازمان ها هم یک ما فرصت دارن که به این جواب بدن. همین فرصت نشون میده که در واقع این ماجرا ناشی از یک کشاکش بین وزارت کشور و احتمالاً سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه باشه. و از سوی دیگه هم این که ما میبینیم که الان در مورد اون سه تا نهاد، دو تا نهادش میتونن خلاف نظر دولت رای بدن و حتی خلاف نظر اصلاح طلبان، و این نشون میده که کار وزارت کشور برای قانع کردن اونها خیلی سخت‌تر هستش نسبت به گذشته.
عبدالرضا رحمانی فضلی در دولت دوم حسن روحانی نیز مسئولیت وزارت کشور را بر عهده دارد. او به تازگی با رأی نسبتاً بالایی توانست با وجود برخی انتقادها از عملکردش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. مرتضی کاظمیان درباره احتمال پافشاری دولت آقای روحانی و وزیر کشورش بر شهردار شدن محمدعلی نجفی چنین تحلیلی دارد.
صرف نظر از اینکه چه پیشبینی داشته باشیم، به هر حال این انتظار متوجه دولت روحانی بوده و هست. یعنی تا همین لحظه هم به نظر میرسه وزیر کشور آقای روحانی مطابق اون خواستی که میلیون‌ها حامی آقای روحانی داشتن عمل نکرده. ایشون این توانایی و اختیار قانونی رو داشته که حکم شهردار آقای نجفی رو امضا کنه و صادر کنه، ولی تا همین لحظه هم به نوعی عدول صورت گرفته و این برمیگرده به همون نقطه‌ای که متوجه وزیر کشور آقای روحانی بود. و من فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که یک نقطه سیاه دیگه در کارنامه آقای روحانی ثبت نشه، عدم صدور حکم شهرداری آقای نجفی توسط وزیر کشور و به یک معنا دولت روحانی طبیعتاً یک باستاب منفی خواهد داشت در بدنه اجتماعی حامی ایشون، به ویژه اونجایی که برمیگرده به حوزه گفتمانی اصلاح طلبان و کسانی که دغدغه توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی دارند.
محمد علی نجفی متولد سال 1330 شمسی و دارای مدرک دکترای ریاضیات از دانشگاه MIT آمریکاست. او در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت. حسن روحانی آقای نجفی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت اولش معرفی کرد، اما نتوانست رأی اعتمادش را از مجلس اصولگرای آن زمان بگیرد. آقای نجفی پس از این اتفاق از سوی حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شد، اما پس از مدتی از سمتش استعفا کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما محمد جواد آذری جهرومی، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز یکشنبه با اشاره به فهرست 8000 کانال تلگرامی که دادستانی خواستار فیلتر شدن آنها شده بود، گفت شماری از این کانال ها مسدود شده و زمینه فیلترینگ بین قوه قضاییه و وزارت ارتباطات اختلافی نیست. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد محمد جواد آذری جهرومی روز یکشنبه در حاشیه نخستین همایش فناوری کوانتومی ضمن اعلام مسدود کردن شماری از کانال‌های تلگرامی درخواستی از سوی دادستانی گفت که بخشی از این کانال‌ها مشمول مسائل غیر اخلاقی و غیر اسلامی بودند که مسدود شدند و ما آن را به دادستانی اعلام کردیم. آقای آذری جهرومی روز یکشنبه در توییتر بستن فضای مجازی را غیر عاقلانه خواند و نوشت که کسی موافق بستن این فضا نیست، و سپس در تشریح رویکرد دولت نوشت که نگاه دولت توسعه و دسترسی مردم به فضای مجازی با جدیت در صیانت از فرهنگ است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات به جای دعوا کردن در عرصه رسانه باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. محمد جواد آذری جهرومی همچنین گفت که درباره فیلترینگ اختلافی بین مدیران کشور از جمله مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی وجود ندارد و از آنجا که مصادیق فیلترینگ از سوی قانون مشخص شده است، اختلاف نظری هم وجود ندارد. این سخنان پس از آن ابراز شد که عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانی اینترنتی، در اواخر کار دولت 11 اعلام کرد 8000 کانال تلگرامی ضد امنیت کشور شناسایی شده و حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. و همچنین محمود واعظی، وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات، را تهدید کرد که اگر دستورات این کارگروه را اجرا نکند، علیه او اعلام جرم خواهد کرد. در مقابل، محمود واعظی بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی را به خاطر مسائل سیاسی توصیف کرده و گفته است که وزارتخانه مطبوعش همه احکام قضایی و آنچرا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلترینگ تصویب کرده اجرا کرده است. آقای واعظی همچنین آقای خرم‌آبادی را به طرح اظهارات نامعقول و نظرات شخصی متهم کرد و افزود که تفکر او بر انسداد فضای مجازی است. دولت حسن روحانی و مقام‌های قوه قضاییه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. آقای روحانی پیش از برگزاری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند، اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما بانک مرکزی ایران روز یکشنبه با انتشار خلاصه نتایج شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد امسال اعلام کرد که نرخ تورم در مقایسه با مرداد سال گذشته 10% است. گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که این شاخص در مرداد سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.6% بوده که نشان از افزایش دارد. این گزارش همچنین نشان از آن دارد که بیشترین نرخ رشد تورم در گروه‌های خوراکی و آشامیدنی بوده است. این بود چند خبر و گزارش. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهار کاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما،
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
این عکس همونیه که تنهاش نمیذاری، این فکر همون فکره که هر لحظه باهات، این خواب همون خوابه که هر شب تو چشاته، یه قلب مهربون تون تون میزنه، میدونم این روزا همش حواست به منه، بیتابی تو بیخوابی تو، اینا همش نشونه های عاشق شدن، چیزی نمونده که دست دلت رو بشه، چیزی نمونده ماجرای ما شروع شه، توی همون عطر ازش خاطر داری، این عکس همونیه که تنهاش نمیذاری،
یک و 30 دقیقه به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی، شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه با انتشار خلاصه نتایج شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مرداد امسال اعلام کرد که نرخ تورم در مقایسه با مرداد سال 95 افزایش یافته و به 10% رسیده است. سخنگوی وزارت کشور با تکذیب خبر صدور حکم برای شهردار تهران گفت پاسخ استعلام ها هنوز به وزارت کشور واصل نشده است. ارتش لبنان روز یکشنبه اعلام کرد عملیات خود علیه گروه داعش در مرز با سوریه را متوقف کرده است. آیت الله خامنه ای در دیدار با کابینه جدید حسن روحانی بار دیگر تأکید کرد که آمارهای دولت نشان دهنده وضع واقعی کشور نیست. ارتش عراق میگوید تقریبا همه مناطق تل عفر را از گروه داعش بازپس گرفته است. در واکنش به حملات هفته گذشته داعش در بارسلون اسپانیا که 15 کشته بر جای گذاشت، روز گذشته صدها هزار تن در این شهر راهپیمایی کردند. وزارت خارجه آمریکا از اقدام جمهوری آذربایجان در بازداشت مدیر رسانه‌ای توران نیوز به شدت انتقاد کرد. در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکایی در مورد لزوم دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پایگاه‌های نظامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که اجازه ورود به حوزه‌های منع شده در برجام داده نخواهد شد. و علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نشکر هفت‌تپه برای گذراندن زندان احضار شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
به یادت این روزا تنهایی میزنم از خونه بیرون، ساعت ها میگردم اما نیست کسی شبیه تو تو آدم ها. همیشه یه چیزی کم بوده بدون تو.
میزنم از خونه بیرون ساعت ها میگردم اما نیست کسی شبیه تو تو آدم ها این روزا تنهایی
تازه های جهان دانش
دایناسور زره‌پوش خود را استتار هم می‌کرده است. 6 سال پیش در آلبرتای کانادا فسیل بزرگی کشف شد که جدا کردن آن از صخره بسیار پرزحمت بود. انجام این کار اکنون به پایان رسیده و نتیجه آن چنان شگرف است که خستگی را از تن دیرینشناسان بیرون می‌کند. از دل صخره فسیل یکی از دایناسورهای به اصطلاح شمالی بیرون آمده است که یکی از کامل‌ترین نمونه هاست و زره پرتیق جانور را به شکل سه‌بعدی حفظ کرده است. انگار که هنرمند چیره دستی مجسمه از دایناسور گیاهخوار 5.5 متری ساخته باشد. محققان آنقدر از این کشف ذوق کردند که آن را به تابلوی مونالیزای لئوناردو داوینچی تشبیه می‌کنند. اما کار آنها حالا تازه آغاز شده است و با نمونه برداری از سطح فسیل و تجزیه و تحلیل ترکیبات شیمیایی آن سعی دارند که درباره این جاندار که حدود 110 میلیون سال پیش می‌زیسته است اطلاعات بیشتری کسب کنند. یکی از نتایج آزمایش‌ها کشف رنگدانه‌هایی است که به بدن حیوان رنگ تقریباً آجری می‌بخشد. این رنگ‌آمیزی در پشت دایناسور تیره‌تر بوده و به طرف شکم روشن‌تر می‌شده است. تابش نور آفتاب به سطح بدن جانور با این ترکیب رنگ باعث می‌شده که بدنش پهن‌تر به نظر بیاید و به سادگی قابل تمیز از محیط اطراف نباشد. یعنی دایناسوری به این بزرگی که دارای زرهی بسیار ضخیم بوده با این حال به استتار نیاز داشته است تا از شکارچیان گوشتخوار در امان باشد.
Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu, nos chamam loucos. essa imagem no coração. E cai neve em todas as estações, e até no rádio dedicam-nos canções. O mundo rendeu-se ao nosso sorriso. Somos exemplo do paraíso. Formamos um par perfeito. Formamos um par perfeito. E a nossa chama se espalha. O sorriso encontra como é doce o beijo. Como é doce o beijo. Uou, 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 uou. Como é doce o beijo. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrela no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração.
از برف ابر پرخون سایه ها روزو شکستن به افق درهای آرزو رو بستن. میدونم که خیلی دیره تن تو برف سیره. نکنه سرما گل من تنها خسته توی خشم باد نشسته. رنگ زرد انتظاره واسه خورشیدی که فردا رو بیاره. تا که ریشش تو زمینه قصه یه دلش همینه. یه روزی بهاره و یه روز چنینه. کاش که بارون مثل اون روزا بباره. کاش یخان آب بشن و بیای بگی دنیا بهاره. گل من قسم باغبون واسه همیشه است. میمونم تا جون بگیری. باغه، گل آفتاب یا بلور یخ مهتاب، خاطرات یه گذشته است، عکس یادگاری با قاب شکسته است. کی به جز شمعای خونه قصه ی شب و میدونه، گل من دلش پره از این زمونه.
رادیو فرداست که با شماست.
هزار ساله که زنده است و وقتی که نفت خام دار، اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار. اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن، ببین گربه منو به کجا کشونده. میگن مردم همه توی رویاهاشون قدم میزنن، تقدیر واسه هم دیگه رقم میزنن. اینجا چوبه یه دار تنبیه انحراف، پشت یه تظاهر معنی احترام. اینجا آبرو سیدیه تو دست بچته، چیزی که دست تو بگیره دست حسرته. اینجا دین من توجیه کثافت کاری منه، تو که مجرمی و حکم اسارت دادی به تنه. چی دوست داری بشنوی از این بشه؟ ها هر روز سری سرت کن که من تحریک نشم. اینجا صفحه اول نماز پست و مقامه، علم و تجربه رو از بین برده روامه. اینجا ریش بذار یقه ببن کارت رو غلطک، خنجر رو غلاف کن بشو وارد تو محلکه. اینجا گفتن حقیقتم جواز نداره، اونقدر مشکل داری که واسه تواس نذاره. اینجا بچه یه 10 سال غمه به دسته، مرض قبضدگی حالا زده به نسل. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سرت شلاق باشه، وقتی ستارهی نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ماها در به دریه. اینجا ایرانه گربه قلب زمین، اینجا زندگی نمی کنن نفس می کشن، طعم خون برادر رو از رو هوس می چشن. اینجا مادر بزرگامون قصه نمی گن، آخه بچه ها دیگه ته قصه رسیدن. اینجا منت و به تلاش ترجیح می دن، سر صندلی تو مترو هم درگیر می شن. اینجا گوش های مردم شعار پرست، به هم می گن پیدا نمی کنی تو هارتر از من. اینجا ایرانه و از بالا خوشگله، هم توش که می آیه چیزایی هست مشکله نگی. اینجا جای بحثای سیاسی فقط توی تاکسیه، مهندس مملکتم پشت دخل واکسیه. اینجا نابغه هامون همشون بورسیه تو قربن، دخانم برن مجبورن راضی بشن قلبن. اینجا هرکی به خودش میگیره جست سر با، حتی پرنده ها هم ندارن حس پروا. اینجا واسه خودش داره هرکی قبله، کسی فکر تو نیست تا وقتی زنده. کنار هر راه راست هزار تا بیراه هسته، آینده ای نداریم چون ایران بیمار نسته. تو بخوای به جنبی پشتی یا زیرت میکنه، خیلی راحت سختی یا پیرت میکنه. چشمای من بازم میشه از غم خیز، قلمو میندازم توانی تو دستم نی، فقط با رفتن راه میشه به جای رسید. اینجا واسه رسیدن راهی جز رفتن نی. اینجا خاک اجداد من، ایران من، داره هر روز بازم میشه ویران تر. چرا عادت داری بارا سر شلاق باشه، وقتی ستارهی نداری تو شب پات؟ آره بنویس با خون مردم بی ستاره، بنویس از جوونی که زندان و پیش داره، بنویس عاقبت ماها در به دریه. اینجا ایرانه گربه قلب زمین.
بر روی خط فردا،
حدود 6.5 سال هستش که از حصر آقایون موسوی و کروبی و خانم رهنورد میگذره و ما هر روز این خبر رو میشنویم و توضیح و توجیه این مسائل رو میشنویم و تمام رسانه ها. اما هیچ کس نیست از خودش سوال بکنه که در زمان حکومتی که اینها تصدیش رو داشتند، قدرتی رو داشتند، اینا چه کردن؟ مثلا نمونش آقای موسوی چه فرقی با آقای فلاحیان و آقای رئیسی داره؟ مگر ایشون نخست وزیر نبود زمان دهه 60 در زمان اعدام ها؟ مگر آقای کروبی در مناظره آقای احمدی نژاد صحبت از برادران افراشتی که شد نفرمودن که آقا 500 میلیون تومان رشوه گرفتن تموم شد خوردم رفت.
عجب ما تناسبیم تماس بگیریم با رادیو فردا بعد چند ماه. حقوق بازنشستا رو هنوز ندادن.
آقای علی اکبر صالحی میگویند که ما میتوانیم غنی‌سازی 20% را در ظرف 5 روز تکمیل کنیم. خب آقای علی اکبر صالحی، گیریم که توانستید این کار را بکنید، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت جنگ، نابودی ایران. شماها تا کی میخواید ادامه بدید و این ملت رو بیشتر رنج بدید؟ شما اومدید ایران رو نابود بکنید، هدف دیگری ندارید.
صدای شما صدای فرداست.
توحشت امی و فرش دافی و خویا، زین ایامی و صغر احلامی و بویا. توحشت اللین و ریحة الاسمي، توحشت اللين
فردا. صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
16 مورد اقدامات دیگر هم در شورای هسته‌ای تصویب شد که اونها به اجرا در خواهد آمد.
If you don't agree with each other about the situation in Yemen or about the situation in Syria, we can still work with each other in order to bring those situations to an end.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.
شد بمونی بام، عشق نشسته تو چشام، تو چشاتو بستی روی من، دست ازم کشیدی تو، پیر شدم ندیدی تو، غم نشسته روبروی من. ای خرابتم خراب، ای کجای این عذاب، تو میگیری دست سردمو، وای نمیشه باورم، عشق اول آخرم، تو شدی تمام دردمو. شد برام بشین یه لحظه جای من، ببین کجا کجایی که همیشه ابری هوا. عاشق نبودی و چرا هنوز به فکرتم، به فکر من نبودی اما تو یکم، هنوزم عشقمی آخه به کی بگم، به کی بگم. گذشته از سرم، نه نمیشه باورم، تو شکستی قلب خستم و نه ساده نیست برام. با هر کی را بیام جات یکی بگیره دستم و نه نمیشه باورم، عشق اول آخرم، زندگی کنم ته شکستنه، درد همیشه با منه، میکشه منو جنون تو. عاشق نبودی و دلتو تنگ نشد برام، بشین یه لحظه جای من، ببین کجا کجایی که همیشه ابری هوا. عاشق نبودی و چرا هنوز به فکرتم، فکر من نبودی اما تو یکم، هنوزم عشقمی آخه به کی بگم، به کی بگم.